اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. عرض ادب احترام تسلیت ایام سوگواری حضرت زهرا سلام الله علیها محضر شما برادران و خواهران عزیزم. ما یکی از ایراداتی که داریم اینه که تاریخ رو بعضا خیلی انتزاعی بررسی میکنیم، یعنی توی محیط ایزوله، یه جایی که انگار در دسترسمون نیست و غیر واقعی. فقط کافی یک سری از اتفاقات تاریخی رو امروزیش کنیم، کافیه یه خورده مسائلی که خودمون باهاش دخیلیم رو در اون دخیل کنیم، واقعی ببینیمش، بسیاری از مسائل برای ما مکشوف میشه. و الا یقیناً طبیعی نیست یک پیامبری در بین اقوامی به معنی واقعی کلمه بدوی و بیابانگرد بیاد اونها رو حاکم بر سه تمدن بزرگ اون موقع بکنه، یعنی روم رو فتح کنن، مصر رو فتح کنن، ایران رو فتح کنن. این اتفاقات در عرض 30-40 سال بود، یه قد همین انقلاب خودم. فکر کنید مثلا انقلابی صورت بگیره، آمریکا، اتحادیه اروپا، چین و روسیه همین رو فتح بشن و اکثرا مسلمان بشن. بعد اون جامعه نوه اون پیامبر رو، فرزند اون پیامبر رو به خاک و خون میکشه. میبینید غیر طبیعی. ما هم میفهمیم این غیر طبیعیه، میگیم هم غیر طبیعیه، اعتراض هم میکنیم، میگیم چطور تونستید این کارو بکنید. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه اینو غیر واقعی میبینیمش، انتزاعی میبینیمش. عواملی که مسبب این مسئله بود رو حذف میکنیم. طبیعیه، مغز ما اینجوری کار میکنه، مسائل رو ساده میکنه. اما خب اینا یه روز اتفاق نیفتاد. از سال 11 هجری تا 61 هجری تو 50 سال این اتفاقات میفته. آرام آرام حکامی سر کار میان، سبک زندگی رو عوض میکنن، ارزش‌های حاکم تو اون جامعه رو عوض میکنن، تغییر میکنن، میشه این. اما قصه از زهرا سلام الله علیها نیست، این خود 11 هجری این اتفاق، این فرقش. یعنی ما تو ماجرای عاشورا میگیم یک سری چیزها تغییر کرد. بله دست بردن تو بیت المال، بله سبک زندگی عوض شد، اما در ماجرای حضرت زهرا سلام الله علیها هرگز اینطور نیست. در ماجرای حضرت زهرا ماجرا از این قراره که جامعه ای که به همون شکلی که بوده به یک باره یک قده ای ازش میزنه بیرون که تا حالا که انهو کسی ندیده بود، ازش خبر نداشته. من یکی از فرمایشات ایشون رو مبنا قرار میدم برای وارد شدن به این عرض و بحثم. خب تا به ما میگن حضرت زهرا سلام الله علیها، میگیم الگوی زنان خاندار. خب این خیلی به خدا شأن ایشون رو پایین آوردنه. حالا ایشون مثلا خانداری هم میکرده دیگه، حالا همه زنها خانداری میکنن. این که مثلا بگیم حضرت عباس الگوی نحوه جنگیدن، میگه شما شأن حضرت عباس آوردید پایین. بابا حضرت عباس یه فقیهه، ادب حضرت عباس، احترام حضرت عباس، امام شناسی حضرت عباس، بعد شما فقط تو شیوه مبارزه مثلا آوردین و بعد مطرح کردین، این خیلی زشته. یا مثلا حضرت زهرا الگوی زن مسلمان، اما مردو چی؟ ایشون مثلا فقط از زهرا سلام الله علیها اومده بود که مثلا الگوی خانم ها باشن؟ با این چه حرف سخیفیه؟ بگو وقت نداشتم نرفتم مطالعه کنم، بگو حال و حوصله نداشتم نرفتم کتاب بخونم. چرا اصل رو زیر سوال میبری؟ جملاتی ایشون داره تو اون عمر کوتاه، اما انقدر پربرکت و دقیق و عمیق، مثل یه تک تیر انداز که یه تیر میزنه اما میدونی کجا باید بزنه. یک عبارت ایشون دارن با این عنوان که میدونی چرا عفت از جامعه میره؟ آه دخترها بد حجاب شدن، آه پسرها بد دهن شدن، آه لباساشون فلان شده، بهمان شده. ایشون میاد اینو ریشه یابی میکنه. یعنی اگه 100 سال میشستیم فکر میکردیم همچون جمله به ذهن من شما نمیرسید. ایشون میفرماد ترک سرقه ایجابا للعفه، میگه سرقت و دزدی رو تو جامعه کم بکنید، عفت تو جامعه درست میشه. عجب. اینو شاید ما انتظار داشتیم مثلا از امیرالمومنین که حاکم اسلامی شده، حکومت به دست گرفته، بیت المال زیر دستش چرخیده، در مراعات بیت المال نمونه مثال زدنی تاریخ، از ایشون بشنویم، اما نه از حضرت زهرا. آن هم قبل از این که بخواد حکومت امیرالمومنین شکل بگیره، ایشون به شهادت رسیده 25 سال قبلش. برادر من، خواهر من، جامعه که پیغمبر را رأسش باشه، ما که باید بریم بوق بزنیم الکی دوچار توهم نشید مثلا نمیدونم فلان. جامعه که پیامبر خدا، عقل اول هستی، اشرف مخلوقات بالا سرش باشه، مدیرش باشه، جامعه ای که 5 تن آل عبا در آن نفس بکشند، چنان به قهقرا می رود که ما جا خود داریم اگر مراعات نشود. چی مراعات نشه؟ همین نکات. بارها عرض کردم قرآن از 2 نوع نفاق در کنار پیامبر اسم میبره و تذکر میده. میفرماد یا رسول الله میدونی کیا کارتو خراب میکنن؟ آیه قرآنه. یکی اینایی که بادیه نشینن، اینا دینو درست نفهمیدن، اینا شیخ عشیره شون اومده ایمان آورده، همه اگر فردا چه میدونم دستم کاغذی پرست میشدن هم دستم کاغذی پرست بودن. اومد گفت آقا بت پرستی کنار، گفتن شیخ ما، بزرگ ما میگه بت پرستی کنار، میذارم کنار. توی ساختار عشیره ای شیخ عشیره میگه بمیرید میمردن، زنده بشید زنده میشن، به چپ چپ به راست راست هر چی میگفتن. فله ای ایمان آوردن، کسی که صبح تا شب کارش با یه شتره باید ور بره و تو بیابون داره میچرخه و نحوه ایمان آوردنش هم بعضا در وقت از روایت آمده، طرف میمد میگفت آقای اسلام چی چیه؟ پیامبر میفرمود که هر کسی ذره کار خوب بکنه نتیجه شو میبینه، بدی هم بکنه نتیجه شو میبینه، با خداحافظ شو. وایستا میخوام وضو تو درست کنم، وایستا نماز تو میخوام درست کنم، وایستا خمس باید اینجوری بدی، وایستا نه بابا. اون یه عمل مثقال ذره خیرنگره و شرنگره رو براش خون رفت. اینا اسلامشون اسلام شیخ عشیره بود. پیامبرم سالی یه بار ببینن، 3-4 سال یه بار ببینن، 6 ماه یه بار میمدن مدینه خرید بکنن، مایحتاجشون رو میخریدن، بیابونگرد بودن، شتورچرون بودن. از قضا بدونید اون کسانی که اون اتفاقات رو بعد از پیامبر رقم زدن رو همینا دست گذاشته بودن. بنی اسلم و دمش رو دیده بودن. اینا یه عشیره، یه قبیله بزرگی بودن، یه بخششون یک جانشین شده بودن، یک بخششون هنوز تو بیابونا بودن. همون روزی که این کودتا صورت گرفت، این اتفاقات افتاد، اینا اومده بودن تو مدینه، هماهنگ شده بود. بهشون پولم ندادن، بهشون ارزاق دادن، گفتن بیا چای روغن تو بهت میدیم، فقط چوب و چماق میگیری تو شهر میچرخید، داد و بیداد درست میکنید، میگید همه باید بیعت بکنن. آقا اختشاشات شد. یه خود تاریخ امروزی ببینید، با خودتون میگی رفتن ریختن پشت در خونه دختر پیغمبر، کسی صداش در نیامد، کسی نبود، همه تو خونه هاشون چپیده بودن از ترس. شهر شده بود، میترسیدن. میگه انقدر اینا بدبخت بیچاره بودن، بلعذر الیمانیه اومده بودن. میگه فقط یه لنگ میبستن به خودشون، این یه لنگ میبستن، اوج فقر اینها رو میخواد نشون بده. لباس حج لباس فقراست، لباس پایین ترین است تو بین اعراب. اون موقع دو تا، یعنی یه بدبخت فقیر بیچاره چیزی مثل همین هندی ها رو نشون میده، یعنی یه پارچه به کمرش بسته، همین یه حوله به کمرش، پارچه به کمرشون ببندن، یه دونه مینختن رو دوششون. اینا ریخته بودن با چوب و چماق. میگه خدای اون آدم کی بود؟ همون که به چای روغن میده. یعنی از فقر اقتصادی و فقر فرهنگی و فقر اطلاعات صحیح از اسلام سوء استفاده کردن. قرآن گفته ها تبیانا لکل شیء، حتما مسائلی دارد. ما نخوندیم نگیم نیست، تفسیرم نیست، خود آیه است. دو میفرماد حول شما کجا؟ همین مدینه. دو گروه منافق، یک نفاق ناشی از فقر و مستضعف فکری و اقتصادی بودن، نوع دوم نفاق که نفاق پیچیده تر بود، خداوند متعال به پیامبر فرمود همینجا تو مدینه، اسم مدینه رو آورد، تو همین شهر کنار تو هن. اینا دیگه ناشی از ندانستن نیست، اینا کنار پیامبر بودن آیه نازل شده، اینا بعضیشون با پیامبر فامیلن، اینا بعضیشون مسئولیت دارن تو اون جامعه، اینا احکام دین رو بلدن، اینا مردم دستشون به پیغمبر نرسه به همینا رجوع میکنن، میگن چطوری نماز بخونیم، چطور روزه بگیریم. اینا خیلی هاشون تو برخی از شأن نزول ها اسماشون هست، میگه این آیه که نازل شد فلانی اینو از پیغمبر پرسیده بود. اینا بیخبر نیستن، اینا جز خواستن، اینا مسئولین حکومتی هن، زرنگ هن. اینا لباسه قشنگ قشنگ تنشون میکنن، دیگه لنگی به من نیست. و دو نوع نفاق، یک ناشی از ندانستن احکام دین است، اون اعراب بیابون، اون مردم مستضعف، مستضعف مالی و فرهنگی، اطلاعاتش نمیدونه. همین صحابه پیغمبر صداش بکنه بگه نگاه کن اینوری نماز بخونده، حالا اینوری نماز بخون، من خودم از پیغمبر شنیدم. میگه لابد شنیده دیگه، الله اکبر. اون نوع دیگه میگه نه بابا، این میدونه، دستش هم به دهنش میرسه، همراه پیغمبرم بوده، باش نشسته، بلند شده، به معنی واقعی کلمه مصاحبت با پیامبر داشته، صحابه پیامبره. طبق تفسیر برادران اهل سنت، صحابه یعنی کسی که چش تو چش پیغمبر شده باشه، هر کی پیامبر دیده باشه صحابیه، ولی سلام علیکم کرده باشه. اینو صحیح بخاری میگه. نه، اینا واقعا هم صحبت با پیغمبرن. خب این گروه دومیا، یعنی اونه که پیچیده است نفاقشون، اون گروه اولیا بدبخت بیچاره ها رو هماهنگ کرده بودن. همان روز که این اتفاق افتاد، اینا ریختن تو شهر، چوب و چماغا رو برداشتن، داد و بیداد، مردم از ترس رفتن تو خونه هاشون، ملت رو میگرفتن با چوب، بیا برو بیعت. قصه از زهرا سلام الله علیها اینو کشید بیرون. قضیه هم این بود برادر من، میریم حمله میکنیم، بیعت کردن کردن نکردن از نظر خودشون عذر میخوام ببخشید. این جمع اصلی که قراره جامعه اسلامی رو منحرف بکنه از نظر خودشون اونا و تفرقه به وجود بیاره در نطفه خفه میکنیم. تمام برنامه ریزی ها این بود که میریم اونجا، علی، زبیر، مقداد، سلمان، اینه 6-7 نفری اونجا تو خونه دختر پیامبر رفتن تحسن سیاسی کردن. آقا امروزی بگیم این تحسن سیاسی اسمشو میخوای بذاری، اونوری هم بذار اسمشو کودتا. آره دیگه، نه فقط زمان ماها میشه کودتا، زمان پیغمبرا نمیشده، قبل پیغمبرا میشده، بعدش هم شده، زمان رسول الله نمیشده. این حرفا چیه؟ شده خوبم شده. آقا مگه میشه صحابه پیغمبر همچین کار کنه؟ آره والا صحابه موسی این کار کردن، رفتن گاو پرستیدن. 10 روز دیر اومده 600,000 نفر آدم شروع کردن گاو پرستیدن. اونجا میشه آیه قرآن سوره اعراف سوره طه، اینجا نمیشه؟ حالتون خوبه؟ میشه بفرمایید این آیاتی که در مورد منافقین تو قرآن آمده، میگه این منافقایی که بین شمان اینا پیغمبر نمیدیدن؟ من نگفتم هر کی پیغمبر رو ببینه صحابه محسوب بشه؟ من نمیگید اینجوری. اینا کیان؟ جریان قربالی که از زهرا درست کرد اینه که اینا ریخ بیرون. کارو بسیار آسون کرد برای ما، تا همین الانش هم هنوز آسون، هنوز هم که هنوزه میدونید که این ماجرا خیلی چیزا رو نشون میده. زمان آیت الله گلپایگانی سعودی ها پیغام فرستادن که بیاید قبر فاطمه بنت اسد رو به عنوان قبر حضرت زهرا سلام الله علیها معرفی کنید، ما اجازه میدیم بقیه رو بسازید. چرا؟ اون شرک نیست؟ فقط همین شرکه؟ شما دردتون یه چی دیگه است. مخفی بودن همین قبر تا الان قصه درست کرده، سوال درست کرده، یک فریاد تاریخی که چطور میشه بالاتر، اینو بدونید شیعه و سنی، بالاترین شخص بعد از پیامبر رو شیعه و سنی با هم نگاه کنی ها، یعنی ما امیرالمومنین رو بالاتر میدونیم، اما چیزی که اونم بخواد قبول بکنه اینطور اشتراک بخوام بگیرم اینجوری حضرت زهرا میدونه. اینو بدونید در بهشتی بودنشون تردیدی کسی نداره، در این هیچی. چرا باید اینجوری از دنیا بره؟ چه قصه ای داره؟ چه ماجرایی داره؟ یه چیزی هست این وسط دیگه. چرا اینا بعد 1400 سال پیغام فرستادن آقا پاشید بیایید قبر فاطمه بنت اسد رو اعلام کنید، بگید همین قبر حضرت زهراست، ما هم اجازه میدیم قبر 4 تا امامتون هم بسازید دیگه. این دو نوع نفاق امروز تو جامعه ما هم هست. برخی از مردم که احکام دین درست بهشون نرسیده، مبانی دینی و انقلاب درست بهشون نرسیده، درگیری اقتصادی و معیشتی دارن و یک مش خواص خاص که اینها خوب میدونن اونا رو چیا حساسن، میدونن دست رو چی بذارن داد اونا میره بالا و از این بهره میبرن. الا این که بگی مثلا ما تخم دو زرده برای خدا میذاریم، چه شبرون مشکین تره، خونمون قرمز تره، چه شرمنده هم، چه توهماتی بیاد بیرون نیستیم. جامعه که رسول الله مدیرش بوده شده اون 50 سال بعدش سر فرزند رسول خدا رو رو نی بردن. اصلا فاطمیه بگم عاشورا باز اون قصه ها درست میشه نمیخوام بگم، اما بدونید یه آلارم بود مثل یه آژیری که زد که وایستید بعدن ببینید چی میشه اگه جمعش نکنید. شما فهم کن چرا فدک رو میگیرن؟ دقیقا میگن این فدک ابزار مالیست، میتوان روی آن قشر دست گذاشت بگیر، چون خودشون این کاره بودن، خودشون از همین ابزار استفاده کرده بودن.
گفتن نره از عواید فدک کم این کارو میکنم، این که چندین سال فدک دست از ماجرای خیبر تا 11 هجری کلی گذشته در دست اهل بیت بود، همش صدقه میدادن، همش رفع فقر میکردن، همش فقر زدایی میکردن. یک اتفاقی بود اینجوری انگار یه چی بگم یه رخدادی شکل گرفت، دوباره سرپوش گذاشتن روش، گفتن تمامش کنید بره. اصلش کی زد بیرون؟ عاشورا. وگرنه فاطمی همون عاشوراست. این جمله شاید تک جملهش عجیب برای اون کسی که حالا کل صحبت منو بشنوه بگی منظورم بفهمین چی، همونه، همون قیامه، همون قیامه. اینا فقط فکر یه چیزو نمی کردن، چون از نظر اینها فاطمه زهرا سلام الله علیها یک آبده عالمه خائفه بود. می گفتن صبح تا شب اهل نماز خوندنه، سر از سجاده بر نمی داره. اصلا تو محاسباتشون گفتن خب مثلا ما بریم عمله کنیم جلو در خونه علی، اگر زبیر اومد چیکار کنیم؟ بزنیم یا نزنیم؟ با بنی هاشم وارد جنگ میشیم یا نمیشیم؟ همه اینا رو حساب کرده بودن. اون مقداد اومد چی میشه؟ اون سلمان که اصلا کسی کاری نداره، عقبه عشیره‌ای نداره، همه چیز رو فکر کردن. خود علی آمد چیکار میکنیم؟ یک چیز رو فکر نکرده بودن که خود از زهرا بیت پوشیدن. میدونی که چند مرتبه اینا رفتن اومدن؟ دفعه اول که رفتن از زهرا اومد پوشیدن برگشتن همشون، اومدن به رئیسشون گفتن که ما نمیریم، گفت فاطمه پشت دره. برنامه‌شون همه چیشون ریخت به هم. احتمالا سه مرتبه اتفاق افتاده. دیگه اون دفعه سوم گفت خودم میام. و وقتی اومد گفت دیگه، گفتش که حتی اگر تو پشت در باشی. یک درگیری نظامی اونجا اتفاق می افتاد، یه عاشورای کوچیک. اینجا 70 نفر، اینجا 5 نفر، 6 نفر. درست شد؟ امام حسن امام حسین که زیر همون دست و پا می زدن می کشتن، نسل پیامبر قطع می شد. اینجا امیرالمومنین مأمور به سکوت، حتی دستور میده، میفرماد که کسی سمت شمشیر نره. سلمان و مقداد و اینایی که رتبه بالاتری در فهم و نزدیکی به امیرالمومنین داشتن، اینا چشمشون به دهان مبارک امیرالمومنین بود، دستشون به غلاف شمشیر. دیدن امر سکوت، این بازی عمدن. ببین مثلا مثلا مثال برات بزنم، یه نفر میخواد با دعوا درست کنه، خب میاد تو کوچه یه دونه تنبت میزنه، تو میدونی این بازی اینه، متوجه شدی؟ هیچی نمیگی، میری برمیگردی میاد دو تا به تنه میزنه، میری برمیگردی میاد بهت فوش میده، سنگ میزنه. یعنی چی؟ با دعوا دارن دیگه. میری برمیگردی میاد خانومه تو جلو چشت میزنه. نه تو ترسویی، اما میدونی این بازیه، میدونی این طراحیه، چیکار باید بکنی؟ اینجا بود که همین 4-5 نفری که دور اهل بیت بودن دو سه گروه شدن. خوبه بدونید همینجوری که ماها همین الان یه تستی بزنن، نگاه نکن همه هم مشکی پوشیدیم برای از نظر اومدیم اینجا، هممون 10 تا گروه میشیم، 50 تا گروه میشیم. خدا یه کسی مثل زبیر که اصلا تحمل نکرد شمشیر کشید. خوبه بدونید شمشیر کشید، حمله هم کرد، این نوک شمشیرش میگن خورد به تاق اون دالون، از دستش افتاد، ریختن خل اصلاحش کردن. زبیر رو نکشتن چون میترسیدن شر درست میشه با بنی هاشم. مدیریت کردن قشنگ مشخص، این گروه یه گروهی که میخواد فضا رو کامل مدیریت کنه، عملیات روانی رو میفهمه، اومده اون بحث اقتصادی رو خوب دست گرفته، بنی اسلم رو وارد مدینه کرده، با این اختشاشگرا بیعتشو گرفته، همه کارا چیده تر و تمیز. ابوذر خیلی عجیبه، ابوذر خودش رو روی زمین میکشید اینجوری، ببخشید نشیمنگاهش رو زمین میکشید، همینجوری میرفت جلو میزد تو پاش اینجوری میزد، میگفت علی چرا ساکته؟ اینی که دارن میزنن فاطمه است. خیلی عجیبا، قابل تحمل نیست. حداقل 6 ماه 9 ماه 12 ماه بخونید بابا روایت شیعه و سنی رو. پیامبر نماز شبش رو تو مسجد پشت در خونه فاطمه خوند، نماز اصلیش رو تو محراب میخوند، چون این مسجد جوری بود که خونا در باز میشد به داخل مسجد. مدینه مثل یه شهر، مثل این شهر شمالی هست، یه باقی یه خونه، یه خود میری جلوتر یه کیلومتر دیگر این شکلی بود، یه نخلستون بود، محله یهودی ها بود، محله نرم کیا بود، محله فلان بود، فاصلش مسجدی که زدن سخت بود برای مردم 4-5 کیلومتر برن دوباره بیان برای نماز. همونجا یه خونه دور مسجد برای خودشون که میتونستن دستشون میرسید به دهنشون، یه اتاقچه‌ای درست کردن کنار مسجد، بلا تشبیه بکنید مثلا اینجا مسجد باشه، مسجد النبی باشه، از این بغلا بخواد هر کدوم یه دری وارد بشه، اینطوری بگم. دستور آمد همه درها بسته جز در خونه فاطمه. خب یعنی چی؟ خب این در فرق دارد. یکی از اینها گفتش که گفت آقا ما چی؟ گفت نه شما هم باید در رو ببندید. فامیل پیغمبرم بود، الانم حج میرید شما دیدید احتمالاً یه سوراخ گذاشت از این پنجره بمونه، معروف شد به خوخه فلانی. خب همین درها بسته شد، یک در مونده. پیامبر نماز میخوند، نماز واجبشو اونجا میخوند، زودتر میومد مسجد نماز شب میخوند، نماز شبشو پشت اون در میخوند. بعد که نمازش تموم شد بلند میشد بره نماز عصر رو بخونه، جلو چش همه یه خورده خم میشد، میفرمود السلام علیکم یا اهل بیت النبوی و موضع الرساله. یعنی یه نفر نمیتونست خوشو به گیجی بزنه، من ندیدم این احترامو. برای همین گروه اول که رفتن گفتن آقا نمیشه بابا، کور که نیستیم، ما دیدیم پیغمبر چی کار میکردیم پشت در این خونه. این خونه هم که بدیهی دیگه، ما فیزیک خونه مد نظرمون نیست، اهل خانه، خود بیت مد نظرمون نیست، اهل بیت مد نظر است. حالا امیرالمومنین دو تا خونه داشته باشه، از زهرا دو تا خونه داشته باشن، سه تا خونه داشته باشه، چه فرقی میکنه؟ اون آدمایی که توی این خونن که باز برای همینم آیه نازل شد فی بیوت اذن الله ان ترفع یذکر اسمه، که جالب خود یکی از همین ها پرسید که منظور از این خانه ها چیز، گفت خانه انبیا است. پیامبر فرمود گفت این خونه چی؟ یکی از همینا، کار خدا رو ببین بعد اسمش بیاد که حجت تمام شه. گفت این خونه چی؟ پیامبر فرمود این بالاترین آن خانه هاست، یعنی خونه انبیا، این از همه همین خونه است مسئله. هی به انواع مختلف، روش های مختلف، نمیدونم اینا رو جمع کن زیر برد یمانی، زیر آل عبا و نمیدونم ماجره مباهله و اوه الا ماشاءالله، همینو باید جلو چش بیاد. خب این آلارمو چرا جامعه جدی نگرفت؟ ما این آلارما رو امروز میبینیم، هشدارها رو امروز جامعه خودمون میبینیم. برادر من، خواهر من، بدانید کسایی که میخوان فساد کنن، من بخش دوم عرضم بگم، وقت دارم میگم فساد هر نوعش، عقیدتی، مالی، چه میدونم هر چیزی، سیاسی، فساد اقتصادی تابلوترینشه، چون تابلوترینشه و یعنی تش میشه فساد فرهنگی اجتماعی آخرش، چون تابلوترینشه از زهرا سلام الله علیها میفرمایم میگم میخوای به فساد فرهنگی اجتماعی کشیده نشه، میخوای عفت تو جامعه حفظ بشه، برای چیکار کنیم؟ یا زهرا کی این حرفو داره میزنه؟ عفیف ترین فردی که ما تو هستی میشناسیم. بلا تشبیه بلا تشبیه. مثلا من بری بگی که آقا ما میخوام راجع به مثلا بیماری نمیدونم مثلا چه میدونم مغز و اعصاب تحقیق کنم، مثلا میگم برو کی بپرس، یا متخصص مغز و اعصاب دیگه، آقا از این بهتر بده. بعد این استاد کلم هستش، پدر علم مغز و اعصاب مثلا، ها اینجوری بگی. این راجع به عفت، نه یه فرد عفیفه معمولی، کسی که خدا بر عفتش صحه گذاشته. همون کسایی که با هم دعوای سیاسی دینی دارن تو این ماجرای صدر اسلام، هر دوتا در عفت او شکی ندارن. اصلا انقدر او را دقت رو همین عفتش داشتن، تنها کسی که فکرش نمی‌کردن بیاد پشت در ایشونه. میگفتن او زن نمیاد پشت در. درست شد؟ خودم کار سخت‌تر میخواد دیگه. از امیرالمومنین که اسد الله الغالبه شمشیر تو هوا میچرخونه، میخواد که حالا جلو چشت همسرتو میزنن شمشیر تو غلاف کن. از فاطمه زهرا سلام الله علیها که میزنه عفیفه، کسی است که حالت ایدئال برای من، کسی که نه نامحرم ببینم نه نامحرم منو ببینه، نه نامحرم منو ببینه نه نامحرم ببینم. از اون میخواد بره بین 40 تا مرد امیرالمومنین بکشه نگه داره. کار سخت است واقعا. ایشان میفرماد بله ایجام للعفه، میخواد عفت شکل بگیره چیکار کنید؟ ترک سرقت. چون جامعه رو دزدیده شدن یه اموال حساسه، میبینه کور که نیستش که، یهو میبینه مثلا چه میدونم این طلا اینجا بود نیست، این پول اینجا بود نیست، درسته؟ اما جامعه خوب متوجه نمیشه، دونه دونه تارمو میزنه بیرن رو نمیفهمه، متوجه نمیشه چی شد اینجوری شد. یه مثال برای شما بزنم، همین الان نسبت به 2-3 سال پیش نگاه میکنید، میبینید نگاهتون به مسئله حجاب متفاوت تر شده است. نگیم نگاهتون اگر متفاوت شده، حساسیتتون تغییر کرده است. یعنی الان اون کسی که شاید حساسیت شما رو بر بیانگیزه الزاماً کسی نیستش که مثلا موهاش بیرون باشه که برگردید عصبانی بشید ناراحت بشید. چی عوض شده؟ اینجوریه دیگه، مسائل فرهنگی اینجوریه، یه تارمو یه تارمو یه تارمو، اصلا نمیفهم. مثل غذاست که میسوزه تو خونه، اونه که تو خونه است دیدی غذا میسوزه نمیفهمه، اونه که از بیرون میاد میفهمه. یا یه نفر این جامعه رو 10 سال ندیده باشه بره برگرده بگه چقدر تغییر کرده جامعه رو، اینجا اون آلارما رو میده. خب این سرقته رو چه جوری اینا درست میکنن؟ آباری کرده. اینجا مسئله اصلی منه. این نیست که اصلا بسم الله الرحمن الرحیم بریم بدوزیم. ابدا اینطور نیست. مالکشی شرعی دینی و اسلامی داره. تردید نکن. برای اینکه بتونن سبک زندگی رو تغییر بدن، نگاه کن. اولش نمیشد که مثلا کسی که زندگی رسول الله رو دیده به اون سادگی، زندگی صحابه خوب پیغمبر رو دیده به اون سادگی، یهویی برداره بیاد اشرافی گری کنه. میتونه؟ نمیشه. تو چشم میاد، مردم پس میزنن، میگن آ رئیس جمهور قبلی اینطوری میچرخی، تو چرا اینجوری میچرخی؟ سری مردم میگن، دیدید همین الان میگن، سری مقایسه میکنن. اون رئیس جمهور زیاد میره سفر استانی، تو چرا نمیری؟ سری مقایسه میکنن. اینجا باید بگردی یه دلیل شرعی دینی مقدس پیدا بکنی برای اینکه اسلام مالش کنی. بری بگردی یه نیمچه آیه پیدا کنی به مالی به این، یه حدیثی پیدا کنی 14 اسلام مالش کنی که ماجرا حل بشه بره. آره عزیز من، از کجا شروع شد؟ از مسجداشون شروع کردن، خورده به فتوحات. کجا رو داشتن فتح میکردن؟ ایران، روم، مصر. خونه پادشاه ها رو میکندن، درمراشو در می آوردن، پنجراشو در می آوردن، پردار می کندن، فرشار بر می داشتن، گفتن کجا بریم بنازیم؟ از مسجداشون شروع شد. وگرنه مسجد النبی یه جایی بود که سقفش هم لیف خورما داشت، شاخهای خورما انداخته بودن میشه. آروم آروم در زمان فلان خلیفه به همان خلیفه گسترش بده که میگه صفحات سربی رو می آوردن می چسبوندن به ستونای به دیوارتون، به چه درد خورد مسجدمون. اولا مسجد شروع کن، اول آقای مفسد اقتصادی برو 4 تا هیئت را بنداز، اول از این هیئت‌های خورده کمک کن، اول به جای شام عادی یه میکس بده. متوجه شدی چی شد؟ آباریکل. اول از همین جاها شروع کن. زمانی که خلیفه دوم رفت به معاویه سر بزنه در شامات، کاخ معاویه رو دید ریخ به هم. که این چه وضعشه، این حد اشرافی‌گری. معاویه برگشت گفت شرمنده. اونجا مکه مدینه و شما لا اون چیزایید. من اینجا رومه. این فیس اسلامه. این وجهه اسلامه. جلو رومیا ما هم یه کاخ خضرایی باید داشته باشیم. یه کاخ سبز. آبروی اسلام در این است. کی گفته؟ الان شما مثلا ژاپن کشور پیشرفته میشناسید یا نه؟
بله.
عقب مونده میدونینش؟ نه. هم توی صنعت معروفه، جالبه ژاپنی تونستن یه کار کنه، حتی توی بحث فرهنگی هم مردم دنیا روشون مثبتن. درسته؟ خیلیش هم شایعه است، خیلیش هم شایعه است، صحت نداره. اما اینجوری پخش شده. دیدار امپراتور ژاپن رو نشون میده با مسئولین سیاسی کشورهای دیگه، میبینی ساده روی دو تا صندلی عادی، کسی میگه خاک تو سر ژاپونیا، بدبختا، عقب مونده ها، کسی اینجوری میگه؟ نه. از اونجا توجیه شروع شد. فهمی چی شد؟ نه آقا، جلو غربیا که آبرومون میره، که مسجد ما باید از کلیسای اونا خفن تر باشه. میدونی چیه؟ اینا مهمه. آبروی اسلامه، آبروی مملکته، آبروی دینه. کسی نگفت هپل به چرخی درب و داغون بشی بو گن بدی. منظور سادگی بود. شروع کردم. آقا کار به یه جایی کشید که میگه یکی از همین آقایون، یکی از همین خلفا، دیگه عباش 100 دینار بود. هر دینار 4.25 صدام گرم طلا، 100 تاش میشه 425 گرم طلا. طلا الان 4600 چقدره؟ 2 میلیارد تومان پول عبای حاج آقا بود. 2 میلیارد تومان. کی؟ جانشین رسول خدا، خلیفه دیگه. توجیه داری حالا؟ مسجدمون تاق کسرا رو ریختن فتح کردن، پنجره رو کندن آوردن از بنا مسجد. بعد از اون میدونید چی شد؟ گوش کنید. اون پنجره هایی که کندن، اون فرش هایی که بلند کردن، یه تعدادیش رفت مسجد. اون همه خونه اشراف، چند تا مسجد داری؟ سر از خونه هاشون در آورد. خونه هاشون شد این خونه های شاهای روم و مصر و ایران. کی؟ صحابه که تو شروع مهاجرا خونه‌شون نصف کرده بود، مهاجر و انصار با هم دیگه کنار هم زندگی می‌کردن. متوجه شدی؟ اول دلیل شرعی پیدا می‌کنن، اسلام مالش می‌کنن. خیلی از این مفسد اقتصادی‌ها رو دیدی سر کله‌شون تو کو دور و بر یه هیئتی می‌چرخه، یه حسینیه می‌چرخه، دیدید ها؟ میرن پولم میدن، کمکم می‌کنن. اینا برای چیه؟ این برای اون بخش مالکشیشه. برای خیلی از پدر سوختگی‌هاشون یه جایی رو افتتاح میکنن، اولا میرن یه مراسم اینجوری هم میگیرن. ای من نمیتونم مثال بزنم، بفهمید دیگه، خودتو میفهمید الان. با پول، خلق پول در کشور، با خلق پول یعنی ایجاد تورم، پاساژ ساختن. برای پاساژ همون اول مسجد درست کردن، مسجد درست کردن مثل کاخ، بعدش هم سریع بیاد اونجا مراسمه. میلیمتر به میلیمتر اونجا نجسه، میلیمتر به میلیمترش. چرا؟ چون با خلق پول صورت گرفت. خلق پول میدن چی؟ یعنی 85 میلیون ایرانی فقیر شدن که یه بابای برای خودش پاساژ بسازه. پول بدون پشتوانه چاپ کن، ریال رو بی ارزش کن، همه رو بدبخت کن، این پاساژ تو ساخته بشه. میدونی کثافت کاری کجاست؟ اونجاهایی که شروع کردن قرآن ها رو یه کارای خاص کردن. یعنی چی؟ یعنی یک وجه اشرافیگری به کتاب الله دادن. یه موقع است میگی طرف اومد اینجا رو درست کرد، میگی چقدر قشنگ هنرش رو نشون داد، میگه خدا پدرت بیا. رو کاشیکاری حرم امام رضا هنرش رو نشون داد. آره اونم با حرفی ندارم، اوج ارادتشه. همون کاشیکاری یه جای دیگه میکرد مثلا یک ساعت وقت میذاشت مثلا برای دو تا کاشی، اینجا مثلا 5 ساعت وقت گذاشت. یه کاری کرده بعد 500 سال هنوز نمیافت اون کاشی ها. اینو میفهمم، این ارادت، این خوبه، هنر این. نه منظورم این نیست. یعنی اونجایی که دوست داشت خودش اونجوری زندگی کنه، برای اینکه خط شکنی کنه اول اومد یک وجهه دینی داد به اون، وجهه شرعی داد به اون، گفت آقا این برای دینه. وقتی حساسیت من و شما رفت کنار، خودش هم اونجوری شد. اون موقع است میفهمه حضرت زهرا آسیب شناسی میکنه، چی میفهمه؟ منتظر باشید عفت توی همچین شرایطی از جامعه بره. عجب. چون عفت ذاتش یعنی نگه داشتن همین چیزا. آدم عفیف یعنی کسی که پرده دری نمی کنه، یعنی قبح ها بماند، ستر ها بماند، پوشش ها بماند، خط قرمز ها بماند. بله خط قرمز فرهنگی قبلش تو خط قرمز اقتصادی میشکنه. اونجا که ابو عبدالله جلوی این جماعت وای میسته و ما شما بر من نامه نوشتید، خودتون من رو دعوت کردید، الان جلوم وایستادید، چتونه؟ خیلی قشنگ میگن، میگن مسئله اقتصادی یا ابا عبدالله، های مردم اینا بالا منبر اگه بهتون کسی نگفته گوش کنید. گفتن خفناتر حلعتا، ترسیدیم طرح عطای فیش حقوقیمون قطع بشه. میدونی مردم کوفه اینو گفت، طرح عطا دیگه چه کوفتیه؟ از زمان یکی از همین آقایون یه بخشی به فیش حقوقی اینا اضافه شد، بیت المال پول میگرفتن، اسمش طرح عطا بود. آقای ابن زیاد اومد گفت هر کی به حسین ابن علی کمک کنه یارانش قطع. طرح عطا قطع، هم خودش هم کل عشیرش. کل عشیره به پای همدیگه بودن، کسی نره فاتح پول کل عشیره رو بخونه. تو یه نفر میرفتی کل عشیره تو پولش هم قطع میکرد، خودت که هیچ. مردم به پای هم وایستاده بودن، حواسشون به در روبرویی، نره به حسین کمک کنه. اگه بره یه کوچه ای رو خراب کرده، یه محله ای رو خراب کرده، یه عشیره ای رو گشنه کرده. بعد ببین اونی که رفت به امام حسین پیوست چه فحشی برای زن و بچه‌اش خریده. از فرداش پول یه عشیره قطع شد، تو خیابون زن و بچه اون رد می شدن سنگش می زدن، گفتن بابای تو باعث شد ما گشنمونه. بله عزیز من، نظام طبقاتی درست کردن. نظام طبقاتیشون چی بود؟ کی زودتر اسلام آورده ضریب بده تو فیش حقوقش. قریشی بودی بیشتر پول میگرفتی، زودتر اسلام آورده بودی بیشتر پول میگرفتی، نزدیک بودی آشنا، تو فتوحات درصد میگرفتی. دیگه کسی برای گسترش اسلام نمیرفت به جنگه. توجیه بود، همون چیزی که منم میگم تو هم میدونی، بذار شکل کار رعایت بشه دیگه، زایش نکن. درصد داشت، هر چی فوتاد داشت 10% مال خودت، برو بگیر. مثل بولدزر افتادن رفتن تو مرز چین، منتها چه طور اسلامی همچنین مثل بولدزر بری، کاری نداشتن این که درونی بشه، فرهنگی بشه، ریشه‌ای بشه. از قضا با همین روش پخش اسلامشون جلوی پخش اسلام اصلی رو گرفتن. مگه اندونزی و مالزی با شمشیر مسلمون شدن؟ 300 میلیون جمعیت اندونزی فقط، 99% مسلمان. خوبه بدونید فرزندان امام حسن مجتبی هم اینا رو شیعه مسلمان کردن. تاجر بودن رفتن اونجا، من سخنرانی کردم اینو گفتم چطور اینا مسلمان شدن. اینا میدیدن اینا یه تاجرای متفاوتی هن. پارچه ازشون میخری یه خورده اضافه تر میدن، به تخفیف میدن، وقت نماز میشه بلند میشن میرن نماز. اصلا دروغ نمیگن، اصلا خلف وعده نمی کنن، امکان نداره چیزی رو تعهد کنن زیرش بزنن، سرشون میره قولشون نمیره. گفتن آقا شما کیت؟ ما گفتم ما مسلمان، ما میخوام همینجوری بشیم. همونجوری که یمنی ها مسلمون شدن، خالد ابن ولید رفت هر کاری که با شمشیر رو مسلمون کنه مسلمون نشدن که. امیرالمومنین رفت دو رکعت نماز خوند، رسید اونجا قبل اینکه بخواد با اینو صحبت کنه همین نماز امیرالمومنین نگاه کردن، بعد از اون اومد باشون صحبت کرد. گفت چقدر شما منطقی داری، رفتی آدم خوبی هستی، باشی اسلام چیه؟ برای همین امروز هم وقتی شما میری با بعضی از این خانوما صحبت میکنی یه خورده سر وضعشون مناسب نیست، چی میگن؟ برید دزدی‌ها رو درست کنید. دیدید سری میگن 1400 سال پیش از زهرا این آسیب شناسی که اساسا ببین برادر من خواهر من هم یک اثر روانی دارد. اثر روانی یعنی چی؟ یعنی تو باید به جامعه بفهمونی، به جامعه بفهمونی حسن نیتتو نشون بدی. اگر نتونی حسن نیتتو نشون بدی، طرف بدبینانه به تو نگاه میکنه. وقتی بدبینانه نگاه بکنه جلو تو گارد میگیره، باهات همراهی نمیکنه. فقط کافیه نگاه رو عوض بکنه. مثل یه آدمی که دختره تا عاشق پسر بد اخلاق میگه عجب ابهتی. ها؟ میرن سر خونه زندگی میگه چقدر بددل بود، چقدر عصبانی بود. میگه نگاه کن همون اخلاق ها تو نگاهت یه خورده عوض شد. تو باید حسن نیت تو اول به اون جامعه نشون بدی. بگی نگاه کن من دنبال اصلاح جامعه‌ام. از کجا اصلاح جامعه رو شروع کنم؟ از خودم. از فک و فامیلم. از دوروبریای خودم، از بچه های خودم، از زن و بچه خودم، از جیب خودم. بهتون اطمینان میدم که دوز نیستم. چجوری بهم اطمینان میدی؟ میام یه حرفایی میزنم فراتر از قانون. قانون میگه اگه این کار کردی اینطور، میگم من فراتر از قانون میام برای شما قرار میدم. میگه چی؟ میگم مثلا میام اموالمو شفاف میکنم. هر کی هر جا پیدا کرد بره تو این شبکه‌ها اشتباه میگه من اعلام رسمی میکنم، مثلا چه میدونم شکایت ازش نکنم. ها؟ که نتونی دیگه، نتونی کاری کنی، فردا نتونی خیامون را بری. دیدی اینجوری میکنن؟ همه همینجوری هم. انبیاء الهی اینجوری بودن. قرآن برای زنای پیغمبر دو برابر حساب میکنه. میگه همه هر خلافی کردن کردن ما اندازه خودش. زن پیغمبر دو برابر. چرا؟ چون زن پیغمبره. آقا اینجوری که سخت همسر پیغمبر بودن. بله. سختی برای کجاست؟ برای دنیا باش. ول آخرتو خیرون و ابقا. اینجا بود که وقتی امیرالمومنین به حکومت رسید شوک داد به جامعه، انقدر تغییر کرده بود. اومد فرمود که خب کدومتون از من قریشی ترید؟ هیچکی نمیتونست حرف بزنه. خب من از هم بیشتر باید بگیرم دیگه. کدومتون زودتر از من مسلمون شدید؟ دیدنی بازم هیچکی هست. کدومتون از من فامیل ترید با پیغمبر؟ هیچ. کدومتون از من بیشتر جنگیدید؟ هیچ. گفت منم با این غلام سیاه برابر میگیرم. آخ دادا رفت هوا. دادا رفت هوا. اه من با این غلامم که اینجا در خدمت منه برابر پول بگیرم؟ طلحه خارشش گرفت. این نشستم پاشو بریم بابا اینجا دیم. زبیر این ورم ور نگاه میکرد. برادر من این همون زبیر 25 سال پیشی که شمشیر کشیده ها. ببین چطور ریز ریز تغییر میکنیم. اینا رو تو طبقات ابن سعد گفتم صد بار. سعی بخاری هم آورده. کتاب برادران اهل سنت اونگه از سعی بخاری مکمتر چی دارن اهل سنت. تو اونجا میفرماد که دقت بفرمایید، تو اونجا اشاره شده که طلا و زبیر وقتیشن ثروتشون تقسیم میکردن، ورقه های طلا رو این غلاما وقتی با تبر میشکوندن رو این پایه های چوبی رو تنه های درخت، دستاشون تاول زد. تا اینجا پسرمه از زهرا زبیر انقدر شطور، انقدر اسب، اون شاسی بلنده بوده شطور، SUV ها این اسبا بوده، اینقدر کنیز، اینقدر خونه، اینقدر نمیدونم زمین، همه رو آلوده میکردن. داداش بیا از بیت المال به تو هم میدیم. از جیب باباش نه، از جیب باباش بده خطا کرده طرف. قاعده رو شما به هم بزنی خطا. این از جیب باباش که هیچ، از بیت المال داد. مجلس سقیفه که اتفاق افتاد، ابو سفیان رفته بود مالیات مسیحی های نجران رو بگیره. جزیه اونا رو بگیره. بعد از فتح مکه هم مسلمون شد مثلا دیگه. برگشت یه دید عجب یه دعوایی شد و یه کودتایی و یه قصه های معلومه، خیلی هم پنهانی بوده این ماجرا، یعنی کار اطلاعاتی رو رعایت کرده بودن که درز اطلاعاتی نکنه، هیته بندی و اینا رعایت کردن. گفت چی شده؟ گفتن هیچی دیگه، مثلا فلانی شد خلیفه. گفتن اه من میشه؟ من ما میذاریم. ابو سفیان گفت نمیذارم. گفتن چرا؟ میگو از قریش تیره های مهمش باید خلیفه بشن. بنی تیم هم شد جا، یعنی رو اون خلق عربیش میگفت معلومه بنی هاشم با اینکه دشمنه، بنی هاشم اولویت داره به بنی تیم. جمع کنید ببینیم بابا شروع که سر صدا کردن. صداش کردن گفتن چقدر مالیات گرفتی؟ گفت اینقدر. گفتن مال خودت. گفت احسن باریکا این درسته، معلوم شما آدم حسابی هستید. مالیات نجران دارن به خودشون ساکت. خواجه بیا اینجا ببینم شما خود چیکار میکنید؟ کار فرهنگی میکنید؟ باری کلا احسن بگم. بیای دفتر مال شما. شما چیکار میکنید؟ هیئت دارید ها؟ جا دارید یا ندارید؟ شام میدن نهار میدن اونجا یا نه؟ بیا بگیم. آیا اداره فلان جا دیگه نهارای ظهر عاشورا اینا با شما. شما چی کارید؟ کار هنری میکنید؟ احسن. انجمن مثلا مثال ها مثال خوشنویسان نمیدونم فلان. بیا 7000 متر تو بالا شهر جا مال شما. 5000 متر حیاتش، 2000 متر هم ساختمون. ما هم میشه 7000 متر. اینجا نیست اینا. تو آمستردام میدونه از این موارد داریم. بیا اینجا شما هم برید. کار هنری بالاخره تو هنرمند باید بزن. نفس بکشی قشنگ. باید حتما دزاشیب باشه اونجا، باید حتما ولنجک باشه، حتما باید کجا باشه باری که عجیب بابات دادی؟ بگید عبتون مال. اون دهنش بسته است دیگه. دهنش که بسته است که هیچ دهنهای دیگر هم میبنده. فهمی چی شد؟ چجوری میبنده؟ ابزار داره، هنرمنده، ابزار داره، تریبون داره. آقای سخنران بیا اینجا، شما چرا سخنران بکنی؟ گناه داری فلان. یکیشون بود ما رو صدا کرد چند سال پیش، گفت تو خرج زندگیت از کجا میاری؟ گفتم ما کاسبیم. چرا؟ گفتم با یکی از رفقام عطاری داریم والا، یه پولی دادیم بنده خدا باید در مغازه کار میکنی، پولی هم به ما میده. گفت خب عطاری؟ گفتم آره. خب چرا؟ گفتم من برم دانشگاه درس بدم درگیر بشم دیگه، هر هفته بعد اون ساعت برم سر کلاس، دیگه نمیتونم مشهد باشم، اصفهان باشم، کربلا باشم، سوریه باشم، هیچ نمیتونم باشم، اینجور آزادم راحتم. گفت شما مشاور بنده؟ گفتم خب. گفت همین کاراتم هم بکن. گفتم خب. گفت اینقدر ماهانه حقوق بگیر، معادل امروزیش 50-60 میلیون تومان مثلا. گفت همینجور بچه همین سخنه خودتو بکنه، اصلا منم بد نمیگم چی سخن رو. گفتم دست شما درد نکنه، خداحافظ. در رفت اومده میرون. اخیرا دیدید که الا ای بنده خدای اومدن حرف میزنم، میگن که چرا شما پول میدید از بیت المال چرا میاد میگید؟ خب می بده بگیم، بگیم مردمی. چرا کاری که مردمی میچرخه برکت داره؟ چرا کاری که مردمی میچرخه حیات داره؟ چرا؟ ها؟ برای اینکه ببین این برکتش یه بخشش منم قبول دارم، همون بحثای برکت و این چیزای معنوی اینا سر جای خوش، بر منکرش هم لعنت الی یوم القیامه. یه بخشش همینه، اون جریانات وامدار کسی نمیشن. حقو ببینن. و الا شما امیرالمومنین هم تفسیر به رأی میکنی به خدا. اونجایی که دستت در کاسه قدرت نیست، خب برمیگردی میگی ببین علی چطور از کارگزارانش مور از ماست بیرون میکشید. ها دیدید با ابن حرمه چی کار کرد؟ دیدید با فلانی چی کار کرد؟ دیدید چه جوری رو رشوه گرفته بود مسئول بازار اهواز، تو شهر چرخوند آبروشو برد. حاکم باید این طور باشه. اما وقتی یه خورده راد دادن، بیا داداشی بغل کاسه هم یه خورده مال تو، یه دو قاشق شما بخور، اون موقع میدید چی میگه؟ امیرالمومنین حکومتش فاسد داشت. از این بر ماجرا میبینه دیگه، همه چیز رو تغییر میده. تو حکومت امیرالمومنین هم فلان اتفاق افتاد. من چی میگم؟ میگم جفتشو با هم بگو. میگم بگو بله در حکومت امیرالمومنین ممکنه فساد اتفاق بیفته، اما امیرالمومنین راضی بر اون فساد نبود تا جایی که توانست با آن برخورد کرد، تا جایی که شما مردم کمک کردید. شما مردم اگه پس زدید بله. منظر ابن جارودو بگم و عرضم تمام. منظر یه حرکتی با بیت المال زد. خانوادگی، خانواده شهداها، ایثارگران، جانبازان، عشیره اینا جنگیده بود برای پیغمبر و امیرالمومنین و اینا. درجه یک 50 تا سردار داشتن، 40 تا شهید داشتن، اینجوری مثلا. بعد خبر رسید به امیرالمومنین، او رو عزلش کرد، حکم براش زده بود، حاکم بود، کارگزار امیرالمومنین بود، عزلش کرد. نامه امیرالمومنین هم براش هست که ببین قد اون بند کفشت هم نمیارزی، قد اون شطوری که تو آغل خونت بستی هم نیستی، نابودش کرده یارو رو الال ابد. نامه رسمی نوشته، کل تاریخ هی میخونم، داده رسانه های اخبار اعلام عمومی کردن. امیرالمومنین به مفسد رحم نمی کرد، هزینه داشت، دزدی سرقت هزینه داشت برای اینکه جامعه عفیف بماند. بعد انداخت زندان، انداخت زندان. یکی از همون برادر اومد پیش امیرم گو یا علی کل عشیره اینا ناراحت شد، بیا ما این همه رفتیم جنگیدیم، امیرم بر من جنگیدن، بر اسلام جنگیدن، اینا خودشون باید فاسده بین خودشونو پس بزنن. نه دیگه، اینا الان ما درگیریم به خدا با معاویه، الان چی میشه؟ اینا الان اصلا دیگه روحیه جنگیدن. آقا انقدر فشار آوردن، فشار آوردن، فشار آوردن به امیرالمومنین، امیرالمومنین مجبور شد اینا آزادش کن. آره اون ور گفتم میبرم بهت میگم، حمایت توی مردم نباشه، امیرالمومنین هم باید چیکار کنه؟ کوتاه بیاد. آزادش کرد دیگه، این بی پدر یکته را میرفت دیگه تو خیابون، که علی هم نتونست با من کاری کنه، من حمایت دارم، رسانه ها از من حمایت میکنن، مردم برای من فلان چیزو ترند کردن. اینجوری راه میرفت. یه روز با همون اشعث ابن قیس، یه اشعث هم جانوریه دیگه، اشعث دخترش امام حسن رو به شهادت رسونده، خودش امیرالمومنین رو نقش داره، پسرش امام حسین رو، دخترش میشه جوده دیگه. با اشعث داشتن میرفتن تو بیابون، منظر ابن جارود از آن خانواده ایثارگران شهدا تو بیابون داشتن میرفتن، یه دونه عربا میگن زب، که این عربا گوشتشو میخورن، چیزی مثل سوسماره، بزنید تو اینترنت لحم زب میاد. بعد یه دونه از اینا گرفتن میخواستن بخورن دیگه، لابد اهل بیت نهی کردن و بگم الله من رو بعد اشتباه نکنم، از زمان باقر دیدم که نه کردن. بعد زبانم رو ببخشید، شرمنده نتونم تو رو قرآن. همین منظر دست این سوسماره رو گره گفت یا امیر المومن بیا باید بیعت بکنیم. همه شون زدن زیر خنده و رسیدن شهر. هفتش نفر اومدن نشستن تو جلسه، امیرالمومنین بالا منبر یهو فرمود، ای خورده من امروزش کنم تغییرش بدم، یوم ندعو کل اناس به امامهم، آیه قرآن خون، آن روزی که هر کسی با امام خودش محشور میشه. بعد حضرت فرمود میبینم عده‌ای رو که با یه سوسمار محشور میشن. رفتید با او بیعت کرد. دیدی چی شد؟ از فس ببین، کسی که خانوادگی جان داشتن میدادن در راه اسلام، آلوده اقتصادی شد، توجیهات فراهم شد، این توجیهات با دین و مبانی و اعتقادات و ارزش‌ها آمیختگی پیدا کرد، قبح و شکست، مثل اسب تروبا عمل کرد، وارد شدن، کار یارو به یه جایی رسید که اینجوری امیرالمومنین به تمسخر کشه. و آخرت هم ما که یقین داریم امیرالمومنین درست میفهمه، آخرت هم با همون سوسمار محشور میشه. کی؟ منذر ابن جارود از خانواده فلان فلان فلان، که امیرالمومنین خودش میفرماد این نسب خانوادگی تو باعث شد من این حکم رو بر تو زدم. یعنی گفتم اینا خانوادگی سالمن، که اینجا یه پیامی دارد، میگه بالاخره شما میخواید برای یک نفر مسئولیتی قرار بدید، خانواده او رو، اصل و نسبش و عقبش رو بررسی کنید. این داره به ما یاد میده حضرت، اما میخواد بگه حتی شما پاکترین و سالمتری رو بیاری، اگه افسار قانون گذاری نباشد، اگر او کنترل نشود، سر از ناکجا بود. پس چی شد؟ چی ایجاباً للعفه؟ چی موجب عفت تو جامعه میشه؟ ترک سرقت. چون منطق و عقل میگه از همان ابتدا اول چیکار کن؟ بر جامعه حجت تمام کن، بگو من اومدم جامعه رو اصلاح کنم. از چی میخوای اصلاح کنی؟ شما میخوای شبکه‌های اجتماعی رو درست کنی، همون اول میبینی مردم رو بحث حجاب و نمیدونم چیزا حساس شدن. خب آقا مسئله شبکه‌های اجتماعی فقط بحث حجاب و اخلاقیه؟ نه به خدا، ده ها بحث دیگه داره. یکیش چیه؟ این سرقت‌های مالی که داره صورت میگیره از مردم، فیشینگ میکنن، پول به حسابم میزنه بر نمیگردونه، هک میکنن، کل از اینا. آقا این نباید یک سیستمی باشه فردا اومدم 500 میلیون پول تو رو برداشتم بردم دزدیدم بردم، از حسابت خارج کردم، چه جوری میخوای پیگیری کنی؟ ببین آدم عاقل بخواد شبکه های اجتماعی رو بخواد بگه باید منطقا مثل هر جای دیگه روش نظارت درست باشه، از کجا شروع میکنه؟ از اینجا. همین مثال میبینید؟ مسائل مالی و اقتصادی رو مردم خوب میفهمن چون جلو چششونه. بابا اینو میبینن، این میکروفون رو میبینن، این میز رو میبینن، این صندلی رو میبینن. اما بگی این کارو بکنی، بگی این کارو بکنی صندلی انجا برداشته میشه، میگه خب پیش باید بشیم زمین، میفهمیم. اما بگی اگه این کارو بکنی یه خورده اینجا مثلا مسائل اجتماعی زیر سوال میره. چی میگی؟ شاخص نداری، خطکش نداری بفهمی یعنی چی. خلاصه این که ببینید ما ساعت ها حرف بزنیم، سال ها هم حرف بزنیم، فقط با یه جمله یه بزرگواری، یک آموزگاری مثل از زهرا سلام الله علیها. حالا دیدی چقدر شأنشون رو پایین آوردنه که بگی میشه الگوی زن خانه‌دار فقط. نه عزیزم، الگوی کل حاکمان، الگوی حکمرانی، الگوی کارگزاری درست، الگوی عدالت اقتصادی، الگوی عدالت فرهنگی و اجتماعی، فقط با یه جملهشون. تازه این روایتی که ازتون براتون خوندم یک سوم اصل روایته، دو تا نکته دیگه همشون میفرماد که دیگه وقت نمیشد. بترسید، هشدار میدهیم به خودمان، به شما، از روزی که شما از اهل بیت گفتید و ادعای احساس بگید خطر کرد. این یعنی مشی از مشی اهل بیت فاصله. وظیفه ما گفتنه، جهاد تبیین یعنی همین. باید جلو فساد رو گرفت، مردم باید همراه باشند، و یعنی امیرالمومنینش هم مفسد اقتصادی رو مجبور آزاد کن. مسئله امنیتی میشه، مجبور میشه. الان بانکار میرین که دلیل که باشون برخورد میشه چیه؟ مسئله امنیتی دیگه. سپرده گذاران نیان بریزن تو خیابون، فلانجا نیان فلان کنن. ببین این اصل. اللهم عجل ولیک الفرج والعافیه و النصر و جعلنا من خیر اعوانه و انصاره و المستشهدین بین یده. خودت رو سوگندت میدیم به حضرت زهرا سلام الله علیها که این جوانای ما رو، مردم ما رو، مسئولین ما رو از تمام گزنها و آفتهای آخر زمانی حفظ بکنی. انشاءالله خداوند همه ما و شما را از مسببان اصلی و خیر در ظهور حضرت ولی از ارواح و نافدا قرار بده. انشاءالله به چشم سرمان ظهور حضرت ولی از رو ببینیم. تعجیل در فرج قطب عالم کن حضرت صاحب زمان صلوات نبفر.